تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
ساعت 21، اینجا شبکه رادیوی تهران است. چند پیام بازرگانی بشنوید و بعد از اون همکاران ما برنامه زنده و مستقیم چرا تقدیم شما عزیزان میکنن.
شیوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیوه آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
شبانگاه بر سر هر شاخساری، در کوچه های شهر چراغی خواهیم آویخت، پیش روی دانایی و امید، تا روشنای افق زندگی. چراغ
خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به چراغ امشب به سه‌شنبه 27 فروردین ماه. امیدوارم که در یک ساعت پیش رو فرصت کافی داشته باشید ما رو همراهی کنید. خیلی خوش آمدید به چراغ امشب. من سعید اسلامزاده به همراه همکارانم سرکار خانم انسیه سمیپور، علی البرزی و محمد پاکزادیان برنامه امشب رو تقدیم شما خواهیم کرد. امشب میخواییم درباره مسکن صحبت بکنیم، قیمت افسار گسیخت مسکن که در این سالها یه جورایی واقعا میشه گفت پدر مردم رو در آورده، حالا هم خریدش هم رهن و اجاره مسکن، خب بالاخره یه تابعی از هم دیگه هستن. خب هممون میدونیم که مسکن و غذا مهمترین دغدغه‌های بشر بوده از زمانی که تاریخ ثبت شده و ما میدونیم که در روی زمین انسان دنبال مسکن، سرپناه و غذا بوده و این ماجرا همچنان هم ادامه داره تا وقتی که بنی بشر در روی کره خاکی زندگی میکنه. حالا وقتی که جوامع صنعتی میشن، پیشرفت میکنن، آپارتمان ها ساخته میشه و و و همه مسائل، این نیاز تبدیل به یه مسئله اجتماعی میشه و شاید این نیاز اولیه بشری نیازهای ثانویه هم ایجاد میکنه، نیازهای دیگری رو هم ایجاد میکنه و تبعاتی هم داره. میخوایم درباره این تبعات صحبت کنیم، میخوایم ببینیم که اصلا چه دلیلی داره که قیمت مسکن این گونه متغیر در مناطق مختلف. خب طبیعی البته مناطق مختلف همه جای دنیا هم همینطور هست، یه جاهای خوبه یه جاهای بده و خب این ویژگی ساختار شهریه، اما مسئله اینه که همین مسئله انقدر بغرنجه، انقدر پیچیده شده، این فرمول قیمت گذاری برای یک منطقه که متری انقدر باشه و میانگین حالا بانک مرکزی و جای مختلف مراکز اعلام میکنن، اینها پرسش های زیادی رو برای مردم ایجاد میکنه. ما امشب میخواییم با اتحادیه املاک صحبت کنیم، با تعزیرات حکومتی صحبت کنیم، با توسعه برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران صحبت کنیم، ببینیم که وضعیت مسکن چرا اولا اینطور شده، بعد چگونه باید جلوی این ماجرا گرفته بشه. منظورم این افسار گسیختگیه، چون وقتی قیمت ثبات پیدا میکنه سیر منطقی داره، خرید و فروش هم بیشتر میشه و تقاضا برای بازار بیشتر میشه. من فکر میکنم آماری که اعلام شده بود، حتی تعداد مسکنهای خالی که تو این بورس ها هست خیلی زیاده. اون حالا طرحهای مختلفی که پروژه های انبوه‌سازی هم که در این سالها بوده، و از طرف دیگه مسئله‌ای که می‌خوایم در یک بخشی از برنامه درباره اون صحبت کنیم، مسئله حاشیه نشینیه که خیلی از کارشناسان معتقدن که حاشیه نشینی تأثیر مستقیم در گرانی مسکن داره. سال گذشته آمارهایی که اعلام شده بود از طرف مرکز دولتی این بود که ما شاهد مهاجرت معکوس شدیم از پایتخت به شهرهای اقماری به ویژه، یا حالا کسانی که در شهر دیگری زادگاهشون بوده آمده بودن مدتی در تهران، خیلی هاشون گویا سال گذشته برگشتن به تهران. رابطه و نسبتی که قیمت مسکن پیدا میکنه با قیمت دلار و ارز، این اقلام سرمایه گذاری که مردم در این سالها به طرف اونها رفتن برای سرمایه گذاری، ارز و طلا و مسکن، اینها بالاخره تابعی از هم هستن، با بالا پایین شدن هر کدوم مثل این که دیگری هم تحت تأثیر قرار میگیره. حالا اینجا دلار و طلا معیار میشه و مسکن هم با اون قیمتش نوسان پیدا میکنه. اما خب تجربه دست کم این چند دهه اخیر مردم ایران نشون داده که هیچ قیمتی بالا که رفته پایین دیگه نیومده و همیشه در اون سطح مونده و همینطور افزایش پیدا کرده. حالا این افزایش ها چقدر نسبت برقرار میکنه با درآمدهای مردم، این هم موضوع دیگریه که میتونیم درباره اون صحبت بکنیم. پس ما با یه مسئله روبرویم که حواشی بسیار زیادی داره و موضوعات بسیار زیادی که به اون مربوط میشه. در واقع اگر بخوایم نگاه آماری هم به ماجرا بندازیم، میبینیم که بخش عمده ای از مردم صاحب مسکن نیستند و صاحب خانه شدن خودش یک اتفاق خیلی اساسی در زندگی هر کدوم از ما هست. ما رو همراهی بکنید تا درباره این موضوع صحبت بکنیم. 3094 سامانه پیام کوتاه برنامه است و همینطور شماره تلفن های 2265-2465 2265-2466. ۲۱:۸ دقیقه است. در این لحظه همراه بشین با علی البرزی. سلام.
سلام بر شما آقای اسلام‌زاده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان خوبمون در برنامه چراغ. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظاتتون سرشار از آرامش. خب آقای اسلام‌زاده، اگر موافق باشید این بحث دغدغه‌های مردم در حوزه مسکن رو از یک زاویه دیگه هم نگاه کنیم. در بحث رهن و اجاره من یه مطلبی دیدم خیلی جالب بود. اشاره شده بود که متاسفانه این روسا رشد قارچگونه بنگاه‌های مسکن خود آماتی قیمت رهن و اجاره. متاسفانه این روسا شهروندانمون در همین تهرانی که هستیم نسبت به برخی بنگاه‌ها، من ضمن احترام به همه بنگاه‌هایی که به صورت قانونی فعالیت می‌کنن، خیلی از شهروندان نسبت فعالیت غیر قانونی و غیر مجوز بنگاه‌هایی که این روسا برای مثال در خیابان می‌بینیم به صورت قارچگونه در یک خیابان 10 تا بنگاه باز شده و دارن فعالیت می‌کنن، ناراضی هستن و کارشناسان معتقدن که همین سیستم قاره بنگاه ها خود عاملی برای افزایش قیمت رهن و اجاره و بی‌ثباتی در این موضوع. من با تعدادی از شهروندان از اون که پیش از برنامه صحبت میکردم در مورد دغدغه‌هاش در حوزه رهن و اجاره، میگفتن که دریافت وجه غیر متعارف برای مثلا منعقد کردن یک قرارداد رهن و اجاره یکی از دغدغه‌های اصلیشونه. یه نکته کنم در این بخش اول، این که متاسفانه اطلاع رسانی لازم در سالهای گذشته برای آگاهی شهروندان نسبت قوانین عقد قرارداد یا موبایل نامه در بنگستان انجام نشده و بسیاری از شهروندان حتی خود ما اونطور که باید اطلاع نداریم که چند درصد باید اون بنگاه مشاور ملک بگیره، چند درصد باید از طرفین قرار بگیره، مالک و مستقر. و متاسفانه قصه پردردیه این موضوع بنگاه‌های مسکن و رابطه‌شون با مردم. آره، انشاءالله امشب بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم.
خیلی متشکرم.
صابخونه‌ای دو مستجر؟
مستجر هستم.
مستجریم. مستجر. سلام. جورایی بهت میخوره مستجری؟
بله.
چطوره؟
اوضاع احوال الان مسکن خیلی خرابه. من 50,800,000 تومان. الان اومده به من میگه 70,000,000. ای بگه.
همون خونه رو.
همون قرار.
شاید 5 تومن من صابخونه گفت بدین یه خونه خالی کنین چون گرون شده. دیگه حواس کردم بفروشن دیگه خونه رو.
یعنی بیش 50% شما گرون شد. از 3.20 امسال؟
امسال هنوز موعد قرارداد نشده. آبا نمیدونم چقدر میخواد افزایش بده.
نگرانی؟
100%.
پارسال بوده 20 تومن، 900 تومن، امسال میخواد بشه 40 تومن.
روزهایی که 40,000,000 میشد خونه‌ای در تهران بیه یک رویا بود. قیمت بالای تهران حالا کمترین قیمت متری 15 تا 10 میلیونه. متری براستی برای مسکن تهران چه اتفاقی افتاد؟ چرا هیچ نوع کنترلی بر قیمت‌ها صورت نگرفت؟ بهتره چند دقیقه با من همراه بشید تا بیشتر در جریان قرار بگیرید. بازار طلا و ارز از اثرگذاری رو هم پیش میرن، اما همچنان ارز با قیمت بین 4,000 تا 5,000 تومان توی تهران معامله که ناگهان قیمت‌های مسکن تو همین تهران خودمون به طور سرسام‌آوری افزایش پیدا کرد. بازار مسکن که برای خرید و فروش راکت بود در جاهای معمولی تهران رشد 50% پیدا کرد و سردمداران بازار مسکن با یک نگرانی افزایش بیشتر ارز و آینده نگرانی نادر قیمت مسکن را هیچ گونه معیاری افزایش دادند.
نکاتی رو در بازار مسکن خدمت عرض بکنم. در خرداد ماه امسال نسبت به خرداد سال گذشته ما 42% افزایش قیمت به صورت میانگین داشتیم. ممکنه توی سری از مناطق این افزایش بیشتر یا کمتر بوده باشه، اما تعداد معاملات در خرداد ماه امسال نسبت به اردیبهشت ماه همین امسال 22% کاهش داشته. تو تیر هم یه روند کاهشی ادامه پیدا کرده، به این معنی که متوازیان در خرید خانه کاهش کردن، گرچه قیمت‌ها رو به افزایش و پیش‌بینی میشه که این افزایش تا حد دیگه ادامه پیدا بکنه.
تای ارزون رو فود دیگر با ارز 4000 تومان همون قیمت سابق رو نداشت. مهمتر از همه اینها نسبت به قیمت ارز و طلا و خودرو و خاربار مسکن صبور نبود و از همه پیشتازتر بود. روز به روز رشد داشت. تأثیر اول تغییرات بازهای مختلف، تأثیر بعدی بازار مسکن. مثال شروع میکنم. خیابون سی تهران تو روزهای نخست با اجاره‌های مغازه به قیمت 2 تا 4 میلیون شروع به کار کرد، اما بعد از این افزایش به اوتوی شهرداری و بیمانکارها رشد 400% پیدا کرد. یعنی بهره شهرداری و شرکت‌های زیر مجموعه شهرداری از این افزایش قیمت‌ها تو این بازار. خب مسلماً میشه حدس که چه اتفاقی افتاده. حالا شاید همتر کسی زوجهای جوون فکر بکنه که میخوان زندگی مش بسازن و بخوان خونه بخرن یا اصلا خونه اجاره کنن. شاید من 10 سال پیش میگفتم که واحد نظارت و کنترل قیمت رو دایر کنن این اتفاق میافتادنی بود، اما حالا میشه احتمال حضور خورشید، مریخ، پلوتون، نمرداد، اما احتمال کاهش قیمت مسکن در تهران رو هرگز.
اینجا آپارتمان ها قیمت های مختلف داره، از 12 میلیون اینجا ما آپارتمان داریم تا متری 30 میلیون.
آپارتمان اینجا 5 تومن شروع میشه تا 27-30 تومن، 35 تومن اینجا مرا
قابل ردگیری نیست.
اما هم نمیخونم
مثلا 20 میلیارد تومن کجا رفته.
خب این گزارش رو شنید. مسائل مشکلاتی که در حوزه مسکن هست. تو گفتگو میخوام بکنم رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور جناب آقای مصطفی قلی خسروی تا ببینیم وضعیت مسکن به چه صورته. آقای قلی خسروی سلام، شب بخیر.
عرض سلام و ادب دارم به شما و شنونده خوبتون. عیاد رو بهتون تبریک. با توجه به اینی که بحران سیل یه جوری مسئله و همه من به نجات متوجه شدن به اون قسم برنامه ریزی
می‌کنن،
ولی از مسکن در ساخت و ساز و برنامه ها دست بر نداشتن. جلساتی هست، برنامه هایی هست که ما میگیم میشنویم وزارت راه و شهرسازی یه چهارسری داشت من میخوام بسازم و عرض به حضورتون که قطعا این کار رو خواهند کرد و مسکن میگه من مسکن امید رو لم میزنم و همینطوری کانی که مال شهر پرند و یه قسمت از بزرگتون که پردیس و اینها آمارهایی دن که خواهند ساخت. پس بنابراین میتونیم بگیم که اینطور نیست که بگیم که مثلا قیمت ها به طور کلی دیگه کاهش هم پیدا نمیکنه. چرا؟ همه چیز امکان داره، عرضه و تقاضاست که قیمت رو میاره پایین و با توجه به اینی که این برنامه هست و حضرت آقا که فرمودن که این بار رونق تولید هست، بعدت رونق تولید 105 شد کلیدی بستگی به ساخت و ساز مسکن داره. با توجه به اینی که بیش از 85% مساله ساختمانی تولید داخلی هست و الان هم صحبت از رونق تولید هست بیشتر خواهد شد و ما می‌بینیم که در آینده افزایش پیدا آنهاییم از شاخص تورم هم زیر شاخص تورم خواهد بود. ضمن اینکه ما تجربه داشت در سال 1391 که از تهران خاطرتون هست، حالا من 68 و 86 رو برای نمیگم 91 رو میگم 91 وقتی از 3 برابر شد
درست.
بعدش با توجه به اینی که دلار مقداری فرق کرد قیمت شانی حرف ها، سال بعد 92 و 93 قیمت جهشی پیدا نشد. پس بنابراین الان به همین ترتیب قیمت جهشی نداریم. بعضی ها رو تمه خودشون توی برنامه کار خودشون مثلا گفتن که ما بعد از عید میخواییم بفروشیم با قیمت بالاتر. خب خریدار نیست و هم میبینیم که یه تعدادی خریدار هستن، فروشنده ها رو یه مقداری این بازی رو انجام میدن. بعد از این مدتی تفیش و این تب و تابش میخوابه قرار مسلم که متروبه سال 91 یا 92 رو داره.
درست آقای قلی خسروی، به اینجا که رسیدید برای دوم میگید که اصلا معیار قیمت گذاری خونه چگونه است؟
ببینید ما اول که خیلی خوشحال میشیم که ای کاش به ما کارشناسی رو به ما میدادن.
بله.
برای قیمت آنالیز بکن و این زمین قد مساله اینقدر و این برنامه به این ترتیبه اون وقت بتونیم کنترل کنیم. اما چون این کارشناسی رو به ما ندادن و مالکیت محترمه در اسلام محترمتر، نمیتونیم ما مثلا فرض کنیم قیمت ما مردم. اما مشاورین املاک به خاطر اینی که کمیسیونشون سریعتر بگیرن همیشه آورنده قیمت پایین. یعنی چرا؟ اگر مثلا فرض کنیم فکر کنیم اینجا الان 1 میلیارد هست و 1 میلیارد و 100 بخواد، اون 100 تومنه کمیسیونش خیلی براش نیست، اما تو 1 میلیارده کمیسیون خوب براش داره که اگه برسونه 900 برسونه به 800 باز هم یه دریافتی حق زحمه رو داره. اما اگر مثلا فرض کن بالا بگی و قیمت بره بالا، مثلا به تروبی مرپره و معامله انجام نمیشه. ما همیشه آنده قیمت پایین هستیم و از خدا میخوان قیمت رو، یعنی کارنازیش رو به ما بدن، ما آنالی کنیم در انجام
درسته.
اینم میشه در هر محلهی مثلا 10 و 15 نفر رو آموزش داد و به طور قضایی یا مجلس مسبب بکنن این کارشناسا رو ما تربیت بکنیم، بگیم آقا اینها میتونن این قیمت ها رو بذارن، وقتی قیمت ها رو گذاشتن بر اساس قیمت ها اعلام بکنیم در رسانه ها، در محل ها، در اینها و بشه مثلا قیمت رو یه مقدار کنترل.
بله آقای قلی خسروی، ما همیشه شنیدیم که قیمت خونه با قیمت رهن و اجاره تابعی از هم هستن و با هم رابطه دارن. دو نکته رو شما توضیح بدید برای مردم. یکی این مسئله قیمت خانه ها برای رهن و اجاره خانه شون و سر سال که میشه 10 میلیون 100 تومان اضافه کنه، نه این حرفا. این مسئله رو توضیح بدید، شما هیچ کاری نمیتونی کنید تو این مورد.
ببینید این بله قیمت خونه نسبت خونه، اما مثلا اگر که الان اعلام این که بعضی جا 45 بعضی ها 50 درصد افزایش پیدا کرده، اجاره به اون صورت افزایش پیدا نکرده. مثلا از دفاتر میپرسیم میگن 20 درصد، 15 درصد، 13 درصد، خیلی بالا بخوام بگن 21 درصد.
کنیم میزان قانونی افزایش اجاره سالانه نزده.
ما اون موقع که به تقریبا نزدیک به 3 میریم نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام میکنه همیزی شاخص نرخ تورمه. یکی جهش قیمت پی میشه، مثل مثلا از نور هم این بعدت یه مره افسار گسیخه میشه و قیمت جده اعلام میکنه ثانیه ای. بعدش تب و تابش میخوی که الان توی سال 98 این تب خواهد خواهد و مسئولینم به دنبال این کار. همین امروز هم برنامه هایی بود که تمام داشتن میگفتن که پرند و درجا اینقدر میسازیم، نمه هستیت اینقدر میسازیم و اینا داره حرکت میکنه و مسلم بدونید که به فکر این برنامه هستن که قیمت انشالله کنترل بشه و بیشه بقیه.
خب یه نکته دیگه، ما در خیلی از محله های تهران شاهد این که تعداد بسیار بسیار زیادی دفترهای مشاوره املاک شده و همشون هم شماره اتحادیه رو زدن، مجوز اتحادیه رو دارن. آیا واقعا اینقدر در تهران هست که این همه ما مشاوره املاک داشته باشیم؟
کاش اونجا نزدیکت بود و گفتم بغل گوشت بخوام چیزی بگم و بعد ببوسم بگم که جان سخن از زبان ما میاد.
بفرمایید.
ببین ما باید یک ساماندهی بکنیم، بگیم آقا سقف تهران الان 12000 تا هست،
بله
دیگه بسته، یا مثلا حدود صنفی بدیم. خب اینا در اختیار ما نیست، در اختیار دولت. دولت ما که الان تورم بیکاری زیاده، حق ندارین شما حدود سنفی و حق ندارین سخت بذارین بر خودتون. خب به حجت ما میبینیم که هر کس که باز میشه از هر کسی مثلا رد کن. الان این آقایونی که از بروزتون که آژانس اتومبیل بودن، اسنپ چون اومده این سمانه اسنپ را افتاده، الان دیگه زنگ خورشون کم شده، رو اوبردن به اینی که مشاوره هم شد. خب های کوری که بقالی مثلا فرض فرما اینها فروششون به اون فروشگاه بزرگ خیلی کمتر شده، الان املاک میزنن بردن به این که مشاوره املاک.
حالا ما حتی تو محلمون یه خوشرویی داشتیم که شد مشاوره املاک. راخه به نظر میسه باید یه آموزشی داده شه، یه تخصصی داده باشن.
ما دانشگاه علمی کاربردی رو من سال 90 5 سال طول کشید تا تونستم دانشگاه علمی کاربردی مشاوره املاک رو آموزشگاه داریم. قبل از این بیان حداقل دوره ببینن. ما خیلی اینو سخت میگیریم و حدلمون نمیخواد افزار تعداد داره.
بله آخه یه زمانی در شهر تهران هر صنفی حریمی داشت، مثلا اگه نونوایی اینجا اینجا بود تا 500 متر دیگه نونوایی دیگه نمیتونست کار کنه. ولی الان توی خیابون 100 متری این 515 تا هستن. و آخر مسئله اینه که اینها خودشون هم بانک اطلاعاتی که ندارن تقریبا. من خب بالاخره تخصص در اجاره کردن خونه دارم، اینا من مثلا هر دوره حالا بالاخره 10 تا 15 تا بنگاه رو میرم سر میزنم، تقریبا 90 درصدشون موارد مشابه دارن. و خب این دقیقا احساس میکنم که رقابت ایجاد میشه که آقا من 5 تومن بالا ببرم این بیارم نمیدونم، و صابخونه اینجا سالار میشه یه جورایی، صاحب ساری چه در فوش چه در مثلا نمیدونم. من حالا متخصص نیستم و شما دارم میپرسم.
این که فرمان صحیحه، من یه فایلی که من دارم 10 تا دیگه مشاوره کم داره که اون موقع یاد باشه فایلاب هایی بودن که این فایل ها رو میفرستن.
بله دقیقاً
ما اونها رو باشون یه مقداری برخورد کردیم با کمک اداره اماکن. الان یه سایت و اپلیکیشن هایی هست که میذارن اون دو و اونا از اونجا برمیدن.
بله
پس نتیجه هر واحد سنفی ما این برنامه هم که و یه مرجع هم به نام خود همین سایت ها اونا هم شده مرجع. من اردم میخوام که با توجه به اینی که از اون استفاده میکنن از مشاوره هم استفاده بکنن، حداقل
بله. آقای البرز
خواهش میکنم. آقای قوری خسروی من هم خدمت شما سلام عرض میکنم. خواهش میکنم عرضم خدمتتون تمون همین موضوعی که در مورد بنگاه ها گفتید، اشاره کردید که مثلا تعدادی از آنسایی که تاگ بودن تغییر کاربری دادن و به دلیل وضعیت کار رفتن به این سمت. اما من میخوام به صحبت چند وقت پیش حضرت عالی اشاره کرده بود که برخی افراد مثلا در حال حاضر 400 در تهران 400 تا پزشک داریم که همزمان مجوز بنگاه دارن. میخوام بدونم که این برای چی باید برای 400 تا پزشک با کمال احترام به پزشکان محترممون صادر بشه مجوز؟
اتفاقا به اشاره خوبی کردید. ببین پسر این آقای پزشک، خودش آقای پزشک از پسرش اومده نداره، یا مهندس ساختمان شده، یا مثلا بلان، ولی اومده پدره مغازه رو گرفته و برای پسرش هستش از بزرگتون که داره کار میکنه. یه چند تایی هم خودش علاقه مندن اصلا تو خامیر علاقه بندی مثلا برکنون کار تبابن کنن، کار پزشکی میکنن، با مرک هم سنن بازی کنن، توی این هنر توی این صرف هم باشن. این من نیست و هیچ کجا من نشده و
نه بخواد تخصصی بودن کار میگم.
ببینین تخصصی اتفاقا ما اعتبار دلمون میخواهی کاش تمام اون آدمایی که سواد بالایی در سطح دکترا داشته باشن، یا چون اونها با یک نشو با یک برنامه بهتر و اینها که در نتیجه ما به خاطر همینم دانشگاه علمی کاربردی مشاورین املاک رو دایر کردیم که همه برن تحصیلات آکادمی داشته باشن.
درست، بسیار خوب، امیدواریم همینطوره. در خدمت شما هستم.
خب آقای خسرو، پرسش پایانی، به نظر شما اتحادیه میتونه این وضعیت رو کنترل بکنه، حالا با توجه به قوانین بالاستی که امیدواریم قابلیت اجرا داشته باشه؟
قانون اختیار رو ما
نداده.
این قانون اگر این اختیار رو بده، من در پایان به همه عزیزانم بگم 4 ستون دادگستری رو بر این پایه‌گوش تمه کردم، نخونده امضا کردم، رو دروسی کردم، شاور متخصص امین نداشتم. استدلال میکنم در هر موردی این 4 مورد رو بر نظر قرار بدین، تمه نکنین، رو دروسی نکنین، نخونده امضا نکنین، خیلی دقت بکنید. به من که مثلا فرض کنم اونجا به صرف اینی که من مشاوره املاکم میان به من میگن که آقا ما اعتماد کردیم. آقا چرا؟ برای چی اعتماد کردی؟ بعد آقا میاد میگه که آقا من این پول رو گرفتم برای این، و هیچ کس حق نداره بگیره و خونه کسی رو مثلا فرض کن بگه من این بی رو گرفتم خونه آقای مثلا فرض کن فلانی رو برای نگه دارم. خب اون آقا رفته دیشب خونه فروخته، بعد این آقا اومده رفته با صاحب ملکش یه بگیری پیدا کرده، پول و طلا ارزش هم فروخته، بعد اومده میگه که آقای خونه رو فروختن. این درگیر داریم، هیچ کس حق نداره این کار بکنه، هیچ کس حق نداره قراردادی رو که امضا کردن نگه داره، و هیچ کس حق نداره در قانون